حرف تمام روزگاران لالی یار. فاتحه دروازه های بسته دنیا توی، معبد آزادگی را والی و مولا توی، حسرت گل بوی عطر جانمازت یا علی، آسمان ها ابری راز و نیازت یا علی، خانزاده کعبه ای و با خدا هم خانه، تو عیار بندگی را بهترین پیمانی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی.
هر کسی باید کلاه خود را محکم بگیرد تا باد نبره. این فلسفه زندگی بعضی است. یعنی فقط به زندگی خودت مصروف باش، فقط سرت به کار خودت باشه، در اطرافت هر اتفاقی افتاد به تو مربوط نیست، به کسی ظلم شد به تو مربوط نیست، کسی گرسنه ماند به تو ربطی نداره، آبروی بر باد داده شده به تو ربط نداره. خلاصه تو فقط از زندگی خودت لذت ببر و فقط به خودت برس. اما آدم جوان مرد این قسم فکر نمی کنه. او به ضعیفان رسیدگی می کنه، دست اونا را می گیره. برای او سرنوشت مردم مهم است، بسیار مهم است. دوستان عزیز، با ویژه برنامه فریاد مهراب از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم و از مولا علی علیه السلام و اندیشه و رفتار و گفتار ایشان با شما صحبت میکنیم. دیروز نظر دو تن از اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد مولا علی علیه السلام برایتان نقل کردیم. امروز هم همین قصد را داریم. لامنس، شرق شناس معروف بلژیمی، میگوید برای علی این بس است که تمام اخبار و معارف اسلامی از او سرچشمه می گیرد. او حافظه و نیروی شگفت‌انگیزی داشته است. همه علما و دانشمندان اخبار و احادیث خود را برای وثوق و اعتبار به او می رسانند. علمای اسلام از مخالف و موافق، از دوست و دشمن افتخار دارند که گفتار خود را به علی مستند کنند، زیرا گفتار علی قطعا کامل و درست بود. او دروازه شهر علم بود. دوستان گرامی، در این لحظه با هم می نشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، جناب سید عبدالکریم حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدمت همه شما مهمانان خاص حضرت پروردگار در این شب و روز لیالی قدر، به خصوص در شب 23 که خاص‌ترین شب گفتمان با خدا و خلوت با خداست، عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که خصوصا مراقب این ایام ویژه باشید که آرام آرام دارن سفره را جمع میکنن. انشاءالله که دست خالی از این اوج کرامت پروردگار و سفره پر نور او دست خالی بر نگردیم. در جامعه امروزی ما احتیاج به جوانمردی داریم. اصلا فلسفه ماه مبارک نور، فلسفه ماه مبارک رمضان همینه که تو جوان مردانه زندگی را به تمرین بگذاری. حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم در خطبه شعبانیه که پیرامون ماه مبارک رمضان پیشا پیش مطالبی را بیان فرمودن، فرمودند که تو در ماه رمضان بیاد بیار سفره های خالی را، بیاد بیار نیازمندانی که به یک نگاه تو دل خوشن. بزرگواران، مهمانان ویژه پروردگار، امشب یاد ما باشد که وقتی عهد می‌بندیم با خدا، این صفت جوان مردی و این صفت مردانگی را از خدا طلب کنیم. اگر من می‌خوام جز یاران امام عصر باشم که نام من در امشبی بر صفحات کتاب و دیوان امام زمان حق شود و ثبت شود، باید این روحیه دست دیگران گیری، از خود گذری و گذشت و مهربانی را یاد بگیرم. جوانمردی در جامعه امروزی یعنی دیگران را دیدن، یعنی از من گذشتن و به ما رسیدن. جوانمردی در جامعه امروزی یعنی یاد ما نرود در خانه همسایه چه خبر است. جوانمردی در جامعه امروزی یعنی حتی اگر گاهی برای فرزند خود، برای نزدیکان و اقارب خود چیزی خریداری میکنم و کودک همسایه چشمش به او لباسی که من بر فرزند خود خریده ام بیفتد، یادم نرود که او طفل است، یادم نرود که او نمیداند بابا و پدر مظلوم او توانی برای خریدن ندارد و جوان مردانه من دستش رو بگیرم، جوان مردانه کمکش کنم. جوان مردی در جامعه امروزی یعنی لطفاً حق دیگران را بر حق خود مقدم بدارم. جوان مردی یعنی فرمایشی که حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم به ابوذر غفاری فرمود و امروز ما بهش نیاز داریم، اینه که فرمود یا ابوذر لا تکن تعانن ولا ایابن ولا مداحن ولا مماریا. من همون تکه آخرش نمیگم، یعنی حتی اگر در جایی دیدی حق با تو هست، اما جوانمردی کن، از حق خودت بگذر. جوانمردی یعنی اگر میبینی همسایه تو، رفیق تو و دیگران زن و اولاد گرسنه ای دارند، اجازه ندیم که کامل و جدای از دیگران مشب را سیر بخوابم و همسایه من و کودکان مظلوم و معصوم و او با گرسنگی سر بر بستر بگذارن. جوانمردی یعنی جامعه امروزی همه یک دل و یک نوا و یک صدا به سمت انسانیت حرکت کنند تا انشاءالله این وحدت، رفاقت، صمیمیت و انسانیتی که در جامعه فوق العاده الهی افغانستان هست ماندگار شود انشاءالله. خدا نگهدار.
شنونده های ارجمند، با ویژه برنامه فریاد مهراب تی دیروز و امروز در خدمت شما بودیم. یک بار دیگر عرض تسلیت داریم به مناسبت سال روز شهادت امام علی علیه السلام و سپاس از همراهیتان با این ویژه برنامه. خدا حافظ شما.
از شما دعوت می کنم با برنامه راهبرد همراه باشید. امروز هم مثل همون اول انقلاب با نظام سلطه ما مخالفیم، با تسلط آمریکا مخالفیم.
راه برد.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام و درود به شما عزیزان شنونده، با دومین برنامه از ویژه برنامه راهبرد که با انعکاس بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال گذشته می‌پردازد در خدمت شما هستیم. امیدواریم که فرصت همراهی ما را با این برنامه داشته باشید. در 14 جوزای سال گذشته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی با حضور در مراسم 35 سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سخنرانی در جمع مشتاقان و دلدادگان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پرداختند. در این سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای به مسائل مختلفی از جمله شخصیت امام بزرگوار، مسئله فلسطین و طوفان الاقصی و همچنین شهادت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران و همراهانش در حادثه سقوط هلیکوپتر اشاره کردند. رهبر معظم انقلاب شهادت ابراهیم رئیسی را ضایعی بزرگ برای مردم خواندند و در مورد شخصیت شهید رئیسی فرمودند:
در باب خود رئیس جمهور عزیزمون رحمت و خدا بر او باد، همه اعتراف کردند که مرد کار بود، مرد عمل بود، مرد خدمت بود، مرد صفا و صداقت بود. اینا همه اعتراف کردند. شب و روز نمیشناخت، در خدمتگذاری به کشور یک نصاب تازه‌ای رو به وجود آورد. ما شخصیت‌های خدمتگذار داشتیم قبلا هم، اما نه در این حد، نه با این حجم، نه با این کیفیت، نه با این صداقت، نه با این پرکاری و شب و روز نشناختن. یک نصاب جدید رو آقای رئیسی رحمت الله علیه در باب خدمتگذاری به ملت ایجاد کرد. در مسائل خارجی از فرصتها به بهترین وجهی استفاده کرد. این همه تحرک خارجی و سفر خارجی آثار ارزشمندی با برکتی برای کشور داشت، هم برای امروز کشور هم برای فردای کشور. ایران رو در چشم رجال سیاسی دنیا بزرگتر و برجسته‌تر کرد.
در 31 سرطان 1403 رئیس و نمایندگان 12 دوره مجلس شورای اسلامی با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در توصیه هایی که به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند اشاره هم به مقاومت غزه کردند و گفتند که مسئله غزه مسئله اول جهان اسلام است و مجلس نباید در قبال این قضیه آرام بماند.
مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیای اسلام. اون چی که من درباره مسائل خارجی و فعالیت حوزه دیپلماسی و اینها برای مجلس عرض کردم، یکی از مصادیقش همین مسئله غزه است. آروم نگیرید، ساکت نمونید، کار مهمه. الان درسته که با گذشت ماه‌ها اون شور اولیه در خیلی از افراد نیست، اما حقیقت امر این است که همون اهمیت روزهای اول امروز وجود داره، بلکه بیشتر. قدرت مقاومت روز به روز بیشتر خودش داره نشان میده. یک دستگاه با عظمت نظامی و سیاسی و اقتصادی مثل آمریکا پشت سر رژیم غاصب صهیونیست دارن با یک گروه مقاومت می جنگن، نتوانستن اینها رو به زانو در بیارن، چون حماس رو نمیتونن به زانو در بیارن، چون مقاومت رو نمیتوانن به زانو در بیارن، دق دلیشون رو مردم خالی میکن، بمب‌ها رو سر مردم میرد، مدرسه، بیمارستان، کودک، زن، نهایت جنایت و سبوعیت داره انجام میگیره جلو چشم مردم دنیا. مردم دنیا هم در واقع دیگه حالا دارن قضاوت میکنن علیه رژیم غاصب خبیث. مسئله تمام نشده، مسئله همچنان ادامه داره.
جمعی از خانواده‌های شهدا و دستاندرکاران کنگره ملی شهدای ولایت کوهگیلویه و بویراحمد با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار با بیان موضوعات مختلف از جمله عظمت شهدا گفتند که بزرگنمایی دشمن یکی از پایه‌های جنگ روانی دشمن است.
من یه جمله عرض بکنم، جنگ روانی دشمنان هر ملتی و بیش از همه در زمان ما ملت عزیز خود ما و ایران اسلامی ما، یکی از پایه‌هاش این است که دشمنان این ملت رو بزرگ نمایی کنن. از اول انقلاب این وجود داشته، دائما از طرق مختلف به ملت ما تفهیم می شده، القا می شده و تزریق می شده که بترسید، بترسید از آمریکا، بترسید از صهیونیست‌ها، بترسید از انگلیس، بترسید از که، بترسید، بترسید. دائم اینجور بود. هنر بزرگ امام، یکی از هنرهای بزرگ امام و بزرگوار این بود که این ترس رو از دلهای ملت بیرون آورد، به ملت احساس اعتماد داد، احساس خودباوری داد، ملت احساس کردن که یک نیرو و توان درونی دارن که به اتکا او کارهای بزرگ میتونن انجام بدن و دشمن هم نمیتونه، دستش پر نیست دشمن اونچنانی که وانمود میکنه.
شنوندگان عزیز، وقت برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. این اولین برنامه از ویژه برنامه راهبرد بود که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
ضیافت آسمانی آماده پخش است که تقدیم شما می شود.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك واسكنني في بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين
درهاي فضل و رحمتك رو باز فرما توفیق خوشنودی خود کن روزی ما ای چاره بیچارگان رب دو عالم جایی بده در جنت موعود ما را.
روزداران عزیز، ساعات روحانی و مقدس ماه مبارک رمضان با سرعت سپری می شود. در این ماه مبارک ضمیر پاک هر انسانی میوه‌های برکت و رحمت را از شاخسار درخت لطف الهی می‌چیند. در ماه رمضان نسیم آسمانی بر زمینیان می‌وزد و آنان که آمادگی دارند خود را در معرض نوازش این نسیم رحمانی قرار می‌دهند. خدایا در این ماه نورانی و عزیز که دعاها به استجابت نزدیک است، از تو می‌خواهیم تا توفیق دهی تنها تو را بخوانیم و تنها از تو مدد بجوییم. ای معبود مهربان، هنگامی که از دشواری‌های زندگی به تو پناه می‌آوریم، دل به این خوش داریم که با نزدیک هستی. صدای ما را می‌شنوی و درهای بسته را بروی ما می‌گشایی. تو خود فرمودی من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند. اینک ما با روزداری و عبادات اندکمان تو را به عظمت و بزرگی یاد می کنیم. تو نیز ما را به یاری و همنشینی خود مفتخر ساز. حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد خدای من، نزدیکی تو را می خواهم. خداوند فرمود ای موسی، نزدیکی من از آن کسی است که شب قدر بیدار شود. عرض کرد خدای من، رحمت تو را می خواهم. فرمود رحمت من از آن کسی است که در شب قدر به فقرا رحم کند. عرض کرد خدای من، جواز عبور از صراط را خواهانم. فرمود آن برای کسی است که در شب قدر صدقه بدهد. عرض کرد خدای من، درختان بهشتی را می خواهم. فرمود این درختان از آن کسی است که در شب قدر سبحان الله بگوید. عرض کرد خدای من، رضایت تو را می خواهم. خداوند فرمود رضایت من از آن کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بخواند. مؤمنان خداجو، مراقبت از نفس یکی از صفات و ویژگی های متقین است که مولا علی علیه السلام در خطبه متقین خطاب به یکی از یارانشان به نام حمام فرمودند. مراقبت از نفس یعنی تبعیت نکردن از نفس سرکش. حالا گاه اوقات ما به خاطر لذت های زودگذر دنیا اسیر دست خواهش های نفسانی میشیم که نه خود ما ازش قلبن رضایت داریم و نه مورد رضای خداست. اینجاست که باید جلو نفس ایستاد و بهش نگفت. حالا به نظر شما برای کنترل نفس چه باید کرد؟ چطور باید به نفسی که ما را دعوت به بدی میکنه نبگوییم؟
وقتی خدمت آقا امام صادق یه کسی رو آوردن غیب میدونست، آقا بهش فرمودن که تو دست من چیه؟ یه تعملی کرد، گفت تخم کبوتر. گفت کجا فهمیدی؟ گفت یک نگاه به عالم کردم دم همه چیز سر جاشه، اما این دوتا تخم کبوتر سر جاش نیست. خیلی ها با مبارزه با نفس اینطور شده، تحقیر نفس او رو به این مرتازها میکنن از این کارو. منتها به ما توصیه نشده از این روش ها، رهبانیت و ترک دنیا و نخوردن و نه کل و حلالن تایی به ما توصیه نشد. آقا فهمدن که از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت از مخالفت با نفس. هرچی نفسم میگه گوش نمیده، میگه بخور نمیخورم، میگه برو نمیرم، میگه ببین نمیبینم. آقا فهمدن حالا اینو دست ما بدن و قاطی میکنیم باش چه کار کنیم. امام صادق فهمدن اسلام رو بر نفست عرضه کن ببین چی میگه. یه تعملی کرد، گفت نفسم میگه اسلام رو نپذیر. اسلام بالاخره خداپرستی دین، نفس باش موافق نیست. فرمودن مگه تو نگفتی من از اول عمر مخالفت با نفس میکنم، الان باید مخالفت کنی دیگه. گفت آره آقا، مخالفت با نفس اینه که مسلمان شم. ببینید البته شما نگید این اسلام احساسی ها، نه، حالا بعدن میاد امام براش استاد میذاره، استدلالو بهش یاد میده، فعلا این جرقه بخوره این مسلمان بشه، آقا تو دریا داره غرق میشه، بذار بگه لا اله الا الله، بعد که نجات پیدا کرد کمکش هم میکنی. آقا فرمودن که گفت آقا مسلم شهادتین، گفت حالا از این سوال میکردن دیگه، علم غیب نداشت یا تموم شد. گفت آقا این علم از من گرفته شد. آقا بله، تو یه مبارزه با نفسی کردی چون قیامت رو قبول نداشتی، حالا من نقل به معنا میکنم، خدا جایزش رو تو همین دنیا بد داد که، اما الان رفت آخرت، ثوابش رفت بالا اون دنیا، مال اون عالم. حالا اون دنیا هم غلطه، اون عالم، چون اونجا دنیا نیست، آخرت. ببینید ما داشتیم، میثم تمار پیشگویی میکرد، به حبیب ابن مظاهر گفت میبینم سر تو بالای نیزه وارد کوفه میشی. حبیب به میثم گفت میبینم تو رو جلو خونه عمرو ابن حریث به دار میزنند. رشید حجری، امام باقر فرمود رشید حجری علم منایا داشت، میدونست مرگ کی کیه. خود سلمان میومد کنار محتضر مینشست به عزرائیل سفارششو میکرد. بله انسان در پرتو دینم، خود علمای ما، مرحوم قاضی طباطبایی، مرحوم آقای کشمیری، مرحوم آیت الله آزمای بهجت، اینا از همین راههای شرعی رسیده بودند.
انسانی که به سعادت خودش فکر میکنه نمیتونه از اخلاق رذیله و بیماری های نفسانی خودش غافل بمانه. بلکه همیشه مراقب مواظب نفس خودش است و اخلاق و کردار و حتی افکارش کنترل و نظارت میکنه و سعی میکنه که توجهش فقط به خدا باشه. بزرگ میگه در مراقبه از نفس انسان باید دادگاه در درون خودش درست بکنه و نفسش به حساب بکشه، به طوری که اگه کار نیک ازش سر زد خدا را سپاس بگویه و او را توفیق از جانب خدا بدانه و اگر خطایی را مرتکب شد بلا فاصله توبه کنه. دوستان عزیز، وقتی در حالات علمای ربانی و بزرگان دین نگاه میکنیم میبینیم که اونا دائم مراقب نفس خودشان بودن و اهمیت زیادی برای تهذیب نفس و خودسازی قائل بودن، به طوری که پیوسته به مراقبه و محاسبه از نفس خودشان میپرداختند و در اثر همین مجاهدت ها خداوند طبق وعده‌ای که در قرآن کریم داده افق‌های جدیدی از معرفت و هدایت بروی اونا باز کرده.
رستم از این نفس و هوا، زنده بلا مرده بلا، زنده و مرده وطنم، نیست به جز حضر خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا، تا که خرابم نکنه کی دهد آن گنج به من، تا که به سیل ندهد کی کشدم بحر عطا، عارف گویم دل بگو، تا که دعای تو کنم، چون که خوش آمست شدم هر سحری وقت دعا، چون که خوش آمست شدم هر سحری وقت دعا.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
دعوت میکنم صدای کتاب را بشنوید و مدت 15 دقیقه.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
بچه ها از راه رو خارج شدند. سیاهی شب کمتر شده بود. خانه هایی که در تاریکی فرو رفته بودند حالا دیده می شدند. شب خیر، شب خیر تو فردا. مواظب خودت باش، تو هم همینطور. لویی ناپدید شد. پیر تنها به راه افتاد. میدانست که هنوز امکان برخورد با آلمانی ها وجود دارد، ولی نمی ترسید. نه، او دیگر هرگز نخواهد ترسید. حتی متوجه نشد که دارد آوازی را زمزمه می کند. پیر میدانست که در اطرافش همه دوست هستند و در دل تاریکی مثل خود او برای پیروزی تلاش می کنند. پیر فکر کرد حتی ما بچه ها از آلمانی ها ارتش اونها قوی تریم. فعلا باید مواظب باشیم. باید به اونا بفهمونیم که اشتباه کردن. بعد کار دیگه ای میکنیم. پیر با گام های سری پیش میرفت. هیکل ظریفش از دور روی سفیدی دیوار دیده میشد. ولی اهمیت نمیداد. با این همه قبل از خیز برداشتن به سمت خانه به اطراف نگریست. چیزی ندید. دوید. به اتاقش رسید. داخل شد. همه چیز آرام بود. پیر به عنوان یک وطن پرست وظیفه آن شبش را انجام داده بود و حالا می توانست راحت بخوابد. خواب به آرامی او را در بر گرفت. فردای آن شب نیز وقتی مادرش او را صدا زد به همان آرامی از خواب بیدار شد. روز جمعه بود. آسمان را ابری نازک به رنگهای سفید و صورتی پوشانده بود. ولی هوا خوب بود. پیر در اتاقش درس حاضر می کرد ولی فکرش جای دیگری بود. به حوادث شب قبل می اندیشید. در دفترش نقشه چهارراهی را که صحنه آن حوادث بود کشید و با خود گفت می توانستیم از جاده کلیسا فرار کنیم ولی ترسیده بودیم. آیا لویم اندازه من ترسیده بود؟ گمون می کنم. به هر حال باید از این کار دست بکشیم. حالا چی کار کنیم؟ انتظار کشیدن مشکله. کثیف کردن لباس سربازا بچگانه است. هرچند شاید اینطور بهتر باشه. آلمانی ها موضوع رو جدی نمیگیرن ولی باعث درد سرشون میشه. باید به این موضوع فکر کرد. نرده آهنی باغچه به هم خورد. کسی در زد. خانم لوگران در را باز کرد. لویی بود. پیر به استقبالش رفت. هرچند از دیدن هم خوشحال بودن ولی آنقدر اسرار مشترک داشتند که در برابر نگاه محبت آمیز خانم لوگران با حالتی مصنوعی دست هم را فشردند. لویی پرسید درس میخوندی؟ درسامو مرور میکردم. من به بلژیون میرم. میتونی با من بیای؟ پیر که منتظر این پیشنهاد بود با خوشحالی از مادرش پرسید با من کاری نداری مامان؟ نه ولی خیلی دیر بر نگردین. بچه ها سوار بر دوچرخه با خوشحالی در جاده کنار دریا پیش میرفتند. توده های شن و بوته های گز کناره دریا را از نظرشان مخفی میکرد. ساحل یک نواخت بود. استحکامات سیمانی ستبر مانند قراولهایی بودند که آلمانی ها برای حفاظت اقیانوس ساخته بودند. میله های آهنی خاردار اینجا و آنجا سر از آب بیرون آورده بود. دریا، این دیو قران و مطی، موجهایش را به صخره های دور افتاده می کوبید. ویلاهای رنگ باخته در میان کاج ها و گز ها دیده می شد. باغچه های شنی با گوش ماهی تزین شده بود و بوتای گل نزاری در آنها کاشته شده بود. راهن درست از کنار جاده می گذشت و روزهای طوفانی در معرض موجهای دریا قرار می گرفت. لویی همچنان که به سرعت پا می زد فریاد زد به دیشب فکر کردی؟ پیر گفت آره تو چطور؟ مسلمه، واقعا ترسیده بودیم، شانس آوردیم که دودلف اونجا بود. دودلف زرنگتر از اونه که فکر میکردیم. هر دو مدتی سکوت کردن تا اینکه لویی گفت شاید اون بوده که تو شب اول دیده بودی. به هر حال وقتی میخارو میذاشتیم اون ما رو دیده و ما ابدا متوجهش نشده بودیم. لویی در حالی که برای پازدن خود رو به این طرف و آن طرف متمایل میکرد، چون دوچرخش خیلی بزرگ بود، به پیر نزدیک شد و پرسید وقت برگشتن اتفاق نیفتاد؟ نه هیچی. مادرت خواب بود؟ بادی که از جانب دریا میوزید از سرعت آنها میکاست. هیچ کس روی جاده دیده نمیشد. هر دو نفس خود را تازه کردند. پیر پرسید برای خواهرت تعریف کردی؟ مجبور بودم. میدونی؟ اون خیلی دلش میخواست با ما بیاد. به زحمتش نمیارزید. به خصوص که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. لویی پرسید پس چی کار میکنیم؟ پیر گفت هیچ. یکم صبر میکنیم تا ببینیم چی پیش میاد. نظرت راجع به جوهر پاشیدن چی؟ موافق نیستی؟ چرا؟ هر چی دیگران بخوان انجام میدیم. ولی برنامه شب تموم شد. ما حق نداریم خودمونو گرفتار کنیم. خیلی احمقانه است. لویی با تأسف گفت حیف شد. من از این گردش‌های شبانه خوشم میاد. لویی گفت ناراحت نباش. دوباره شروع میکنیم. به بلگیون رسیدند. تفرجگاه زیبایی که روی ساحل باریکی از شنهای نرم ساخته شده بود. قبل از جنگ خانواده‌های زیادی به این محله آرام می‌آمدند تا از آب گرم معروفان استفاده کنند، ولی حالا به اشغال افسران آلمانی و ارتش آنها درآمده بود. بچه‌ها که عادت داشتند از کوچه‌های غم‌انگیز بدون توجه به مردان یونیفرم پوش گذشتند. لویی خریدهایش را کرد و کارش زود تمام شد. بعد از پیر پرسید: حالا چیکار کنیم؟ برگردیم؟ ساعت چنده؟ تقریبا 11. میتونیم به تپه‌های ماریور بریم. هر طور میلته. ماریور تنها تپه این ساحل مسطح بود و بزرگترین تفریحگاه دوچرخه سواران جوان به شمار می‌رفت. پس از آنکه با زحمت فراوان از آن بالا می‌رفتند، خود را در سرازیری رها می‌کردند و به سرعت پایین می‌آمدند. بچه‌ها با تمام نیرویشان شروع کردند به بالا رفتن. دست‌هایشان روی دسته دوچرخه منقبض شده بود. با فشار و آهسته پا می‌زدند و در حالی که چهره‌هایشان برافروخته بود، هر دو با هم از آخرین پیچ گذشتند و به نوک تپه رسیدند. در آنجا با خطوط مارپیچ از این طرف به آن طرف جاده رفتند. لویی نفسی تازه کرد و گفت: بازم موفق شدیم، ولی خیلی سخت بود. پیر گفت: خوب اومدیم. فکرشو بکن، هنوز ساعت 11 و ربع نشده. و در حالی که عرق پیشانیش را پاک می‌کرد، خندید. لویی گفت: خب حالا برگردیم. پیر گفت حیف که سرعت سنج نداریم. اگه داشتیم میدیدیم که با چه سرعتی پایین میریم. تو جلو برو پیر، منم پشت سرت میام. دوچرخه من از مال تو کنتر میره. خیلی خوب. پیر پشتش رو خم کرد و صورتش رو به دسته دوچرخه نزدیک کرد. بعد دستهایش رو روی ترمز گذاشت و در حالی که به آرامی پا میزد در سرازیری به راه افتاد. باد خنکی در پیراهن مرطوبش میپیچید. پشتش یخ زده بود، ولی خیره به جلو نگاه میکرد و پیش میرفت. از پیچ اول کنار جاده گذشت و خود را راست کرد تا برای پیچ بعدی آماده باشد. بدبختانه در همان لحظه سگ از گودال کنار جاده بیرون پرید. پیر فقط توانست ترمز کند. سگ زیر دوچرخه رفت و زوزه کشان فرار کرد. اما پیر با دوچرخه از زمین کنده شد و در گودال افتاد. لویی خود را به او رساند و پرسید: صدمه دیدی پیر؟ پیر لای چشمانش را باز کرد و زیر لب گفت: چه تصادفی. و نتوانست تکان بخورد. لویی پرسید: نمیتونی بلند شی؟ پیر گفت: چرا، صبر کن. ولی چشمانش هنوز بسته بود و رنگ به صورت نداشت. بدن درد میکنه؟ نه نه خوبم، نمیدونم چی شد. صدای پیر گنگ بود. به زحمت سعی کرد برخیزد. لویی زانو زد و به او کمک کرد. پیر نشست و نگاه مبهمی به اطراف انداخت و زیر لب گفت: سگ لعنتی. اونجا چی کار میکرد؟ ما هم مقصریم. درسته، حالا چطوری؟ بهتری؟ پیر لبخند ضعیفی زد، ولی صدایش گرفته بود. گفت: صبر کن. به آرامی زانو زد. بالاخره با کمک لویی توانست بایستد، ولی متزلزل و بی حرکت بود. لویی گفت: حال زیاد بد نیست. نه، زیادم خوب نیست. میرم دوچرخه تو درست کنم. چرخش عیب نکرده، فقط دستش کج شده. فکر میکنی بتونی سوارشی؟ پیر گفت: آره فکر کنم. ولی وقتی خواست به کمک لویی سوار دوچرخه شود، ناله‌ای کرد و نقش زمین شد. لویی با نگرانی کنار او زانو زد و پرسید: حالت خوب نیست؟ پیر گفت: چرا، ولی سرم گیج میره، نمیتونم فوراً برگردم خونه. تو برو به مادرم بگو که دوچرخه‌ام پنچر شده و باید تعمیرش کنم. به اون بگو که دلواپس نشه. ولی من نمیخوام تو رو تو این وضعیت تنها بذارم. برو الان بهترم، فقط کافیه یک کمی استراحت کنم تا کامل خوب بشم. با وجود لبخند گرم پیر، لوی هنوز مردد بود. در این موقع سر و کله یکی از موتورسیکلت‌های سه‌چرخه آلمانی که از دهکده ماریور برمیگشت پیدا شد. راننده آن بچه‌ها را دید و ایستاد. سرباز آلمانی نسبتاً مسن بود، چهره‌ای خسته و نگاهی آرام و مهربان داشت. زبان فرانسه را می‌دانست، ولی باید دنبال کلمات می‌گشت تا پیدایشان کند. آهسته بریده بریده گفت: حادثه؟ پسر افتاده؟ پیر فوراً با صدای آهسته گفت: جواب نده. لوی به مرد آلمانی و بعد به پیر نگاه کرد. سرباز قضیه را فهمید. لبخندی زد و گفت: نترسید، من پسرهای مثل شما در آلمان دارم، 3 تا. کجا زندگی میکنید؟ لوی جواب داد: در پورتانمر. سرباز گفت: من هم همینطور. پس میتوانم دوستت را برسونم؟ تو دوچرخش را بیاور. و برای اینکه منظورش را بهتر بفهماند با دست به پیر و دوچرخش اشاره کرد. پیر که روی زمین نشسته بود حتی سرش را هم بلند نکرد. نسبت به این آلمانی که میخواست به او کمک کند احساس کینه میکرد. از طرفی هم در این فکر بود که اگر نخواهد مادرش را دلواپس کند، این تنها و بهترین راه است. لوی پرسید: خب نظر چیه؟ پیر لجوجانه سرش را برگرداند و گفت: آخه فکرشو بکن. آره، ولی اگه نخواهیم چی کار کنیم؟ میدونم. سرباز آلمانی که سعی میکرد معنی حرفای آن دو را بفهمد لبخند میزد. لوی پرسید: خب موافقی؟ پیر برخاست و با کمک لوی به طرف موتورسیکلت رفت. سرباز که روی موتورسیکلت نشسته بود با مهربانی او را راهنمایی کرد تا روی صندلی کناریش بنشیند. آهان، بله، حالا پایت را کمی دراز کن. قبل از اینکه موتورسیکلت به راه بیفتد پیر فریاد زد: در لاساپانیر پیاده میشم و منتظرت میمونم. هوا خنک بود و بادی که میوزید کم کم او را سر حال می آورد. آلمانی با احتیاط میراند و گاهی حال پیر را میپرسید: درد میکشی؟ پیر هم فقط میگفت: نه. سرباز لبخندی زد و پرسید: تو آلمانی ها را دوست نداری؟ پیر باز هم گفت: نه. چرا؟ چهره پیر در هم رفت و گفت: برای اینکه پدرمو که زندانی بود کشتن. این بار نوبت سرباز آلمانی بود که سکوت کند. با وجود این پس از چند لحظه گفت: جنگ سخت است، بد است. تو خیلی رنج کشیده ای و به همین دلیل آلمانی ها را دوست نداری. ولی جنگ به زودی تمام می شود. چیز خیلی غم‌انگیزی است. من هم مدت زیادی است که خانواده‌ام را ندیدم. نمی‌دانم چه بر سرشان آمده. و با ناراحتی به پیر لبخندی زد و ادامه داد: تو پسر شجاعی هستی. کجا زندگی می‌کنی؟ آنها جاده اصلی را پشت سر گذاشته بودند و به لاساپینیر نزدیک می‌شدند. پیر گفت: من همینجا پیاده می‌شم و منتظر دوستم می‌مونم. سرباز با مهربانی نگاهی به او کرد و گفت: میفهمم. پیر پیاده شد. حالش خیلی بهتر بود. آلمانی که متوجه شده بود گفت: میبینم که حالت خوب است. خدا حافظ. جنگ به زودی تمام میشود و همه آلمانی ها به خانه هایشان برمیگردند. اینطوری برای همه بهتر است. پیر برخلاف میلش زیر لب گفت: ممنون. سرباز گفت: نه، من نمیتوانم پدری را به فرزندش بازگردانم. پیر به او که دور میشد نگاه کرد. شکی در دلش جوانه زد. با ناراحتی متوجه شد که نسبت به این مرد علاقه در او به وجود آمده است. انسانیت و جدیت سرباز روی او تأثیر گذاشته بود، ولی به خود گفت: با وجود این همینا بودن که پدرمو کشتن.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد. Thank you.
راوی عشق تقدیم شما می شود.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
روزه یک مرحله تازه از زندگی شماست. مقصود این نبوده که شما یه چند روزی غذا نخورین، بعدم به انتقام اون نهاری که نخورده آدم افطار سه برابر صبحانه و نهار و اینا رو همه رو انتقامش بگیره و مصرفش در ماه رمضان بیشتر بشه، بعدم بگه ما روزه گرفتیم. اینا روزه گرفتن منظور اینه که تو یه خورده خوراک کمتر بکن، خورده خوابتو کمتر بکن، شبیه پروردگارت شو. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، عاشقان را میکند بی خورده خواب. کمی مشابهت بده کن، یه خورده خوابتو کمتر کن، یه خورده خوردتو کمتر کن، چیزای دیگه میخوایم بهت بدیم. اروپایی هم در مراسم لنت که روزه 40 روز قبل از ایستر که معراج حضرت مسیح هست بنابر قول اونها به آسمان، از 40 روز پیش شروع میکنن غذا رو کم میکنن، تفکر رو زیاد میکنن، معنویت رو زیاد میکنن، خیرات و مبرات رو زیاد میکنن و به غذای معنوی مطالعاتشون بیشتر میکنن میپردازن و میگن لنت برای این مقصوده. اگر از این 1 میلیارد بیش از 1 میلیارد مسلمون فقط 200 میلیونشون روزه بگیرن، به معنایی که کم بکنن غذاشونو، یه وعده نخورن، بگن آقا ما یه خورده کمتر غذا میخوریم کلا، یه وعده نخورن که اتفاقا اطباء میگن یه سوم غذایی که میخورین زیادیه به طور متوسط، یه خورده کمتر بخورین همون انرژی رو شما بدن بهتون میده و با همون مقدار غذا زیادیه داری میخورین، معده بی خودی به کار میندازه. اگر بخورن 6 میلیارد وعده غذا در پایان ماه مبارک زیاد میاد. یعنی اگر هر کسی بگه من به اندازه این غذاها که نخوردم، اولا خود نخوردن تولیده، ما نمیخوریم، 6 میلیارد وعده غذا زیاد میاد. حالا اگر آدم پولش هم نخونه خیرات بکنه، همین نخوردن هم خودش خیرات و برکاتش میرسه. یعنی ما میتونیم بگیم که ما با این یه دونه فریضه خودمون میتونیم گرسنگانی رو در عالم، اگه همه گرسنگان سیر نکنیم، بخش مهمی از گرسنگان عالم رو سیر بکنیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس از این که با گلچین برنامه‌های رادیو دری با ما همراه بودید. خدای خوب یار و نگهدار شما.
Bye.
موسیقی